ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از خرابکاری در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خبر داد. نخست وزیر ترکیه میگوید 500 تن از شورشیان کرد در یک ماه گذشته کشته و یا دستگیر شدند. در اعتراض به فیلم ضد اسلامی 1000 تن در بیروت به تظاهرات دست زدند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در وین از عملکرد آژانس انتقاد کرد و گفت احتمال دارد تروریست‌ها و خرابکاران به داخل آژانس نفوذ کرده باشند. آقای عباسی همچنین خبر داد که ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است. 56th نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه کار خود را در وین آغاز کرد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در سخنرانی خود در این نشست گفت آژانس به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی مصمم است گفتگوها با ایران را ادامه دهد. روسیه میگوید قدرت‌های جهانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نمایندگان ایران دیدار و در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که برنامه ریزی این دیدار انجام شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. 67th نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار می‌کند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید طی یک ماه گذشته حدود 500 تن از شورشیان کرد کشته یا دستگیر شدند. آقای اردوغان روز دوشنبه همچنین اعلام کرد تنها ظرف 10 روز گذشته در عملیات نظامی ارتش ترکیه در شهر حکاری در نزدیکی مرز عراق 10 شورشی به قتل رسیدند. نخست وزیر ترکیه همچنین بار دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان PKK فقط در صورتی متوقف می شود که آنها سلاحهایشان را زمین بگذارند. درگیری های ارتش ترکیه با شورشیان PKK در 30 سال گذشته حدود 45,000 قربانی بر جای گذاشته است. در ادامه اعتراض ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام، روز دوشنبه هزاران تن در جنوب بیروت دست به تظاهرات زدند و حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، پس از مدت ها در انظار عمومی ظاهر شد. حسن نصرالله در سخنان خود گفت تا زمانی که این فیلم بر روی اینترنت باشد این تظاهرات در شهرهای لبنان ادامه خواهد یافت. او همچنین هشدار داد در صورتی که عوامل ساخت این فیلم به مجازات نرسند، آمریکا به پیامدهای جدی در جهان روبرو خواهد شد. روز دوشنبه در شمار دیگری از کشورهای اسلامی تظاهرات اعتراضی ادامه پیدا کرد. در پاکستان 2 نفر کشته شدند، در کابل معترضان لاستیکا را آتش زدند و به سوی یک پایگاه نظامیان آمریکایی سنگ پرتاب کردند. در جاکارتا پایتخت اندونزی شماری از معترضان به سوی پلیس بمب‌های دستساز پرتاب کردند و در جمهوری آذربایجان هم پلیس حدود 20 نفر را در نزدیکی سفارت آمریکا در باکو بازداشت کرد. در خبر دیگر، دولت کانادا 10 روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران ایتالیا را به عنوان حافظ منافع خود در ایران معرفی کرد. جان برد، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه گفت دولت ایتالیا پذیرفته است که در موارد اضطراری مربوط به شهروندان کانادا که در ایران نیاز به خدمات کنسولی پیدا می کنند و همچنین در امور دیگر از آنها پشتیبانی کند. کانادا 10 روز پیش ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خواند و روابطش با جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته به تلاش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران برای ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و توضیح شرایط ایران برای این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد. اما نخست خبرها که همکارم نوشین سید حسینی برای من خواهد گفت.
خبرگزاری فارس خبر داد که بیش از 100 تن از کارگران با سابقه شرکت فرو آلیاژ ازنا از کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش، عباس قائد رحمت، نماینده درود و ازنا در مجلس، با بیان اینکه تبدیل وضعیت شدن تمام قراردادهای نیروهای شرکتی مصوبه دولت است، گفت دستگاه‌های دولتی در برابر اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکلات خانه کارگری مازندران، اعتراض کارگران کارخانه‌های نساجی در مازندران را ناشی از بی‌توجهی مسئولان اعلام کرد. وی به خبرگزاری فارس گفت 700 کارگر بیش از 25 ماه از دریافت حقوق محروم مانده‌اند. خبرگزاری ایلنا نوشت حدود 600 تن از کارگران صنایع فلزی ایران حقوق 3 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، همچنین به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه 150 تن از کارگران بازنشسته واحد 1 این مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آنها صادر نشده است و این کارگران مجبور به کار در صنایع فلزی ایران هستند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت به رغم تبلیغات فراوان 2 سال اخیر در مورد حذف دلالان و واسطه‌گران بازار کار، از 10 میلیون کارگر و نیروی دارای قرارداد موقت و غیر دائم تنها به وضعیت 50,000 نیروی شرکتی رسیدگی شده است. بر اساس این گزارش، حداقل 85% کل قراردادها در بازار کار کشور به صورت موقت امضا می شود. بر اثر 2 آتش‌سوزی در 2 کارخانه نساجی و کفش سازی در 2 شهر کراچی و لاهور پاکستان بیش از 300 کارگر کشته شدند. به گزارش سایت یونیون بوک، این کارگران به دلیل سوختگی، خفگی و یا پریدن از پنجره ها جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، این 2 کارخانه که به شرکت های خارجی تعلق دارند، فاقد امکانات ایمنی از جمله راه های خروج اضطراری بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر از انجام برخی مذاکرات با مسئولان استانداردهای سازمان بین‌المللی کار آیلو و تشکیل کمیته حقوق بین‌الملل توسط این کانون خبر داد. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در سال 1389 و با دریافت مجوز فعالیت از سوی دولت تشکیل شد. همان زمان خبرگزاری ایلنا از قول محمد رضا ربیعی، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی نوشت، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران قرار است 7 میلیون کارگر را نمایندگی کند. و این در زمانی بود که به ادعای اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های مستقل کارگری برخلاف کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی عبوی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارکنان فنی داروخانه ها، حضور اشخاص خیشفرما و کارفرما در ترکیب این کانون را مورد سوال قرار داده بود. با وجود این بحث ها، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی 2 سال فعالیتش به آن اندازه از اهمیت برای دولت رسیده است که اعضایش در هیئت‌های اعزامی به نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت کردند. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس:
جمهوری اسلامی متوجه این شده که از اونجایی که عضو سازمان جهانی کار هست و یک سری قطعنامه‌ای رو امضا کرده، موظف به رعایت یک سری مطالب هست و به نظر من فعالیت‌های طرفداران جنبش کارگری ایران در خارج از کشور، حمایت بسیار بزرگی که از سندیکای بین‌المللی و سندیکای کشورهای مثل فرانسه، کانادا، آمریکا هم انگلستان جذب کردن، اینها رو به تکاپو انداخته که کانال‌های قانونی خودشون رو متنوع‌تر بکنن، میخوان بکشنن به حوزه دولتی.
در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران کمیته حقوق بین‌الملل این کانون را ایجاد شده از سوی نمایندگان کارگران ایران نامید و گفت از این پس یک گروه فکر از کارگران برای حضور در اجلاس سازمان بین‌المللی کار و سفرهای مرتبط با آن، همچنین نحوه ارتباط با این سازمان و نامه‌نگاری‌ها در این باره تصمیم گیری می‌کند. وی افزود سازمان بین‌المللی کار سالانه مدارک و اسنادی را درخواست می‌کند و همچنین نسبت به وضعیت نمایندگان کارگران سوال و برخی مسائل را مطرح می‌کند که لازم است کمیته حقوق بین‌الملل به صورت فعال با آن سازمان در ارتباط باشد. از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در مورد نحوه ارتباط سازمان بین‌المللی کار با تشکل‌های کارگری می‌پرسم.
امسال ایران برای اولین بار این کار می‌کنه، ولی اینکه اینها چقدر در عرصه بین‌المللی اعتماد بهش بشه به این نامه‌ها و چقدر درست باشه، این برمیگرده به اون اصل 87 و 98 که سازمان جهانی کار حق تشکل و حق اعتصاب میده و این حق تشکل پایه‌ترین مسئلهش انتخاباته که ما در هیچ دوره‌ای تو ایران ندیدیم که انتخابات آزادی در محیط‌های کار داشته باشه.
بهروز فراهانی نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و با توجه به تأکید سازمان بین‌المللی کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌افزاید:
طبق مفادی که در سازمان بین‌المللی کار هست، میبایستی که انتخابات صورت بگیر برای اینکه این کارگران نماینده خودشون رو بیان جلو، و از این زاویه این تشکلاتی که کاملا ساخته دولت‌ها هستند به طور مشخص در مورد ایران، بر طبق خود مقاله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مردوده. اینها بدون انتخابات، بدون اینکه هیچ نوع آزادی به کارگرها داده بشه، این تشکل‌ها رو معرفی می‌کنند.
در همین حال نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفته است امکان دارد اعضای سازمان بین‌المللی کار بخواهند سفرهایی به ایران انجام دهند و لازم باشد در این رفت و آمدها گزارش‌هایی نیز تهیه و ارائه شود. بنابراین فعالیت کمیته حقوق بین‌الملل می‌تواند به این گونه نیازها پاسخ دهد. مهدی کوهستانی نژاد اما اشاره می‌کند که سازمان بین‌المللی کار همیشه گزارش مسائل کارگری را تنها از یک منبع دریافت نکرده است و نخواهد کرد.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جهانی در چند سال گذشته نمایندگان تشکلات مستقل کارگری را دعوت کرده که در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت بکنند و از طریق کمیته حقوقی سازمان جهانی کار که در رابطه با آزادی تشکل کار میکنن، نمایندگان وضعیت کارگران ایران رو مطرح بکنن و از این طریق بتونه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری فشار بیشتری بیاره به دولت ایران برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق آزادی اعتصاب و بهبود وضعیت کار.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران کارخانه یخچالسازی آزمایش در شهرستان مرودشت استان فارس در نامه‌ای نوشته است از زمان اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در ایران، مشکلات کارگران در این واحدهای تولیدی شروع شد. به نوشته این کارگر، شرایط کارخانه آزمایش به شکلی است که تعداد کارگران آن از 1500 تن به 180 تن کاهش یافته است. یادآوری می‌کنم که صحت و سقم مطالب مطرح شده در پیام شنوندگان برای رادیو فردا قابل تایید یا تکذیب نیست. پیش از به پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 131 میگوید در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی کنند. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.